ساعت 22 به وقت ایران. خوش آمدید به این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. آخرین ساعت آدینه اول مرداد 1405 رو سپری می‌کنیم. من نسرین افشار هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. در این برنامه به آخرین تحولات و تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه می‌پردازیم. همچنین گزارشی داریم درباره صحبت مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که ایران رو به تحریک حوثی‌های یمن برای ورود به درگیری‌ها متهم کرده. همینطور واشنگتن دستیابی عربستان به فناوری هسته‌ای غیر نظامی رو مشروط به امضای پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل کرده. همه اینها رو در این برنامه خواهیم داشت. پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با ماست.
دور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته وبسایت آکسیوس ممکن است شامل حملاتی شدیدتر از مرحله قبلی درگیری ها باشد. آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که او معتقد است ایران هنوز به اندازه کافی هزینه نداده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تشدید عملیات نظامی نگرفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و در روزهای اخیر حملات متقابل، تهدیدهای نظامی و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه افزایش یافته است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 جوان را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شدند فوراً متوقف کنند. این هیئت با محکوم کردن اعدام 2 تن از متهمان این پرونده اعلام کرد که این افراد پس از اعتراضات 18 دی ماه در میدان علیخانی اصفهان بازداشت شده بودند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌های معتبر از صدور حکم اعدام برای 10 تن حکایت دارد. این نهاد از ایران خواست اجرای همه اعدام‌ها را متوقف و روندی برای لغو مجازات اعدام آغاز کند. پیشتر خبرهایی از برگزاری دادگاه‌های کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دی ماه 1404 منتشر شده که در آن متهمان به اعدام محکوم شدند. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به عملیات نظامی این کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند و به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این درگیری پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش ها در منطقه انجام شد. با این حال قطعنامه های مشابه در ماه های اخیر نیز تصویب شده بودند اما به توقف درگیری ها منجر نشدند. سپاه پاسداران میگوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کردند میتواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب افکن‌های دوربرد B1 استفاده کرده است. به نوشته آکسیوس این بمب افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاهی که محل استقرار شماری از بمب افکن‌های B1 آمریکاست. سپاه در بیانیه اعلام کرده است هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. آکسیوس نیز استفاده از این بمب افکن‌ها را نشانه از افزایش شدت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران دانسته است. و چند خبر کوتاه. عباس عراقچی میانجیگری عراق میان تهران و واشنگتن را رد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران و آمریکا خواست به میز مذاکره بازگردند.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم اگر دسترسی به اینترنت دارین، سریع به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بزنین و آخرین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما در ادامه تحولات و تنش‌ها در 12 شب حملات آمریکا به ایران، چندین شهر به ویژه استان خوزستان هدف حملات سنگین قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن، کویت رو هدف حمله قرار داد و همزمان با تشدید درگیری‌ها مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست آسئان به فیلیپین رفته، روز پنجشنبه گفت که سیاست دونالد ترامپ چشم در برابر چشم است و ایران هزینه سنگینی پرداخت می کند. به گفته آقای روبیو، ایران هنوز آماده رسیدن به توافق نیست ولی به زودی به این مرحله خواهد رسید. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت ایران برای گفتگو و رسیدن به توافق هر روز التماس می کند. به گفته آقای روبیو، مشکل اینجاست که هر وقت آمریکا با ایرانی ها به توافقی می رسد، کسانی که تصمیم گیران اصلی هستند یا آن را نقض می کنند یا می خواهند توافق را تغییر دهند.
ایران is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. It looks like they're not ready to make a deal, so they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher.
به گفته وزیر خارجه آمریکا، به نظر می‌رسد آنها آماده رسیدن به توافق نیستند و به تحمل هزینه‌های سنگین ادامه خواهند داد و هر شب این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. اما در حالی که وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به دنبال گفتگو و توافق است، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر مذاکره با واشنگتن در این مقطع زمانی را رد کرد. آقای عراقچی در حاشیه دیدار مقامات ارشد جمهوری اسلامی با نخست وزیر عراق که روز پنجشنبه وارد تهران شد، گزارش‌ها درباره میانجیگری بغداد بین ایران و آمریکا را رد کرد.
ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که کمر عادی هست، ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن که شرایطی که این کار رو انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست.
اما به رغم موضع‌گیری‌های علنی مقامات ایرانی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اثرگیری آتش‌بس و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه وزرای خارجه عمان و پاکستان درباره تحولات منطقه و حل بحران ایران گفتگو کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره همکاری دو کشور برای حفظ تجارت دریایی از طریق دریای سرخ و تنگه هرمز رایزنی کرد و مقامات قطری در حال رایزنی با آمریکا، ایران و عمان برای کاستن از تنش‌ها و برقراری آتش‌بس هستند. همزمان با اظهارات مقامات سیاسی ایران و آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه از پایان یافتن 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داد. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های موافق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز درآمده بود برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته می‌تواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکردند. رسانه‌های ایران نیز بدون اشاره به جزئیات هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، کنارک، سیریک، اسلام‌آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کرده‌اند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. یکی از کشته شدگان از نیروهای مرزبانی ایران بود. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به چندین پایگاه نظامی و دکل مخابراتی در اردن، کویت و بحرین در روز پنجشنبه خبر دادند. بحرین، کویت و اردن این حملات را تایید کرده و گفتند موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از سوی ایران رهگیری شده است. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب‌المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها از حمله به 2 نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتابه به 1 نفتکش در دریای سرخ اعلام کرد که این کشتی دچار آتش‌سوزی شده است. در واکنش به این حملات، دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال خود نوشت اگر دوباره دست به چنین اقدامی بزنند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست، چرا که حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و در این صورت مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و همینطور حوثی‌ها خواهد بود. تحولات 1-2 روز اخیر و حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در تنگه باب‌المندب سبب بالا رفتن قیمت نفت شد و بعد از ظهر پنجشنبه بهای نفت خام برند به مرز $100 در هر بشکه رسید.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما با ادامه جنگ ایران و آمریکا، نشانه ها از عبور درگیری از یک عملیات محدود و ورود اون به مرحله پیچیده تر حکایت داره. مرحله ای که در اون فرسایش توان نظامی ایران، تهدید زیرساخت های حیاتی و کنترل آبراهای راهبردی به محور رویارویی تبدیل شدن. ورود حوثی های یمن و کشیده شدن بحران از تنگه هرمز به دریای سرخ هم خطر گسترش جغرافیایی جنگ و درگیر شدن مستقیم عربستان را افزایش داده. در همین حال اظهارات مقام‌های آمریکایی نشون میده واشنگتن میکوشه عملیات خودش رو اقدامی برای دفاع از آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی معرفی کنه. اما اهداف واقعی آمریکا چیه؟ ایران و بازیگران منطقه‌ای چه محاسباتی دارن و آیا هنوز راهی برای مهار جنگ باقی مونده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش‌ها رو با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در میون گذاشته که با هم می‌شنویم.
الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این 1-2 روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها همونجور که شاید هستیم، نه تنها تنگ هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان باب‌المندب هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که برها حال کاری بکنه که ایالات متحده ناچار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه. و الان تعداد زیادی این اتفاق افتاده. منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتا یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفا به فرسایش شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعا تونسته هزینه‌های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده‌ای که در پیش گرفته، یا صرفا فشار بر دولت‌های عربی رو داره افزایش میده که احتمالاً در آینده نچندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
هر دوی اینا همزمان داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بسته نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن باولمنده، فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال یک هفته ده روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت‌ها و پل‌ها و نیروگاه‌ها رو در واقع روی میز میگذاره. این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تأثیرات داره اتفاق میفته. اما خب دو تا اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه به هر حال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار می‌گیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه است. تأثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز هست، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین الملل میگه که اینها به سمت ائتلافهای ضد هژمونیک حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
ببینید، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیرپذیر بودنش بود و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستید داره اون رو نقض میکنه و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مسئول‌تر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر میکنم که خب الان همونجوری که عرض کردم هر دو طرف قاعدتا به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتا در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن، به خاطر اینکه هر چی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن، این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حداکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساخت‌های منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به دو تا نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان را انجام دادن و در یکی از اولین واکنش‌ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض خواهد ایستاد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره چه از منظر گسترده‌تر شدن جنگ در منطقه؟
خب طبیعتاً هر چه تعداد بازیگران درگیر در یک منازعه افزایش پیدا بکنه شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از منازعه بشن برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چیه؟ دلیلش این هست که خب می‌بینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و اول مندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترکی الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همونجور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهم‌نامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخته قطعاً به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتاً اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
گفتگویی شنیدید با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی. اما باید بگم که خبرگزاری رویترز امروز عصر در گزارش اختصاصی به نقل از چهار منبع آگاه که نامشون فاش نشده مدعی شده که ایران چندین فرمانده سپاه پاسداران، مشاور نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد رو به یمن منتقل کرده. به گفته دو منبع ایرانی بین 10 تا 21 نفر از نیروهای کادر سپاه از جمله چند فرمانده ارشد روز 22 تیر یا 13 ژوئیه با یک پرواز شرکت ماهان راهی یمن شدند. رویترز هدف این اعزام رو حمایت از حوثی‌ها، تقویت توان نظامی اونها و آموزش کار با سامانه‌های موشکی جدید عنوان کرده. همچنین در این گزارش ادعا شده که این پرواز حامل محموله طلا هم بوده که برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها در نظر گرفته شده.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
اما در گزارش دیگر، دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی رو ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرده. امریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفته، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق همچنان ادامه داره. در همین زمینه گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنوید.
سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه می‌نامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید. صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولن و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تأکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکه اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار مسدور غزه نیز مسلط است.
گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضایی از اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدند و 26 نفر از اونها هم در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. فرشته قاضی گزارش میده.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، شهروند افغانستان، 2 تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری ها و رسانه های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها فیلم هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
34405 روز نهم اعتصاب اعدامیه قزل سال.
کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان های ایران شناخته می شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد دوی زندان قزل‌حصار تماما محکوم به اعدام و عمدتا با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
فرانسه قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را تصویب کرده. این قانون از شهریور ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در فرانسه به اجرا گذاشته میشه. همکارم محمد زرقامی با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادپخش لایه هفتم در اسلوونی گفتگو کرده.
پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجب. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتم هایی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست که اون هم البته مسئله بسیار مهمه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشهیکل نیستم، و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانونها شدنیه، حالا باز یه سری نقدها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون، در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم.
اما از نظر این آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کارو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دلبخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله. اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنج‌تره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه. یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره. مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود.
یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن؟
100%.
یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست؟ یعنی اونها نگاهشون کنترلگر نیست؟
در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجب ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجب اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و با چه سازوکاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست. یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگان های دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه. وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان، اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره اداره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوانها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که، یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت های ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگه، یه شمشیر دو لبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
گفتگوی شنیدید با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت. اما در خبری دیگر، شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. رضا شکراللهی و جزئیات بیشتر در این باره.
شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن می نواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمی نواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.
گزارش رضا شکراللهی رو میشنیدید. اما حضور زندیا بازیگر آمریکایی در یک مراسم عکاسی در لندن با گوشواره‌های ساخته شده از پلاک‌های طلایی باستانی منسوب به زیوی ایران، پرسش‌های جدی رو درباره منشأ و نحوه خروج این آثار از کشور برانگیخته. آرشیو قضایی ایران که وبسایتی است برای دنبال کردن و ثبت تخریب آثار تاریخی ایران در بریتانیا، میگه هنوز هیچ سابقه عمومی و کاملی درباره محل کشف پلاک‌ها، زنجیره مالکان، مجوز خروج از ایران و اسناد خرید اونها منتشر نشده. در همین زمین همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران.
مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر می‌کنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم.
اما خانم فروهر، گروهی هستن که معتقدن همین اندازه که آثار باستانی ایران در چنین شرایطی که ایران تحت حملات آمریکا قرار داره، وقتی یه به روی صحنه میاد و توسط یک بازیگر آمریکایی به نمایش گذاشته میشه، نشون دهنده تاریخ و فرهنگ قابل احترام ایران هست و این رو به جهان یادآوری میکنه، در نتیجه اون رو نکته منفی نمیدونن.
نکته منفی در واقع اینه که این اشیا اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون های امن و موزه در واقع در آرشیو های امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و من فکر میکنم خطرش و نکته منفیش روی اینه و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه.
خانم فروهر، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به این که شیوه خروج این اشیا از ایران باید بررسی بشه. به نظرم میرسه که شما به نوعی در صحبتتون داشتید اشاره میکردید به اون چیزی که تحت عنوان قاچاق گسترده میراث فرهنگی ایران در همه سالهای گذشته مطرح شده بوده. فکر میکنید که چه عواملی، آیا واقعا آشکار شدن این مسائل میتونه تغییری ایجاد بکنه در اون روند قاچاق میراث باستانی که نه فقط در ایران به نظر میرسه در بسیاری از کشورهای کهن جریان داره؟
بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه خطر غارت و قاچاق مسلماً افزایش پیدا کرده و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشده و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه و این مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجع به این گوشواره ها نیست، راجع به یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله.
و خانم فروهر، در حالی که واکنش جهانی نسبت به نمایش داده شدن این اشیاء باستانی ایران جلب شده، اما به نظر میرسه که مقامات ایرانی، مسئولان میراث فرهنگی ایران کاملا در این مورد سکوت کردن. سکوت اینها در واقع چه چیزی رو داره به ما نشون میده؟
آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران میدونه و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
گروهی از دانشجویان هلندی نمونه از خودرویی رو رونمایی کردن که میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه، خودرویی که با هدف رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور طراحی شده. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق، چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
بعد از گزارش گلناز اسفندیاری، گزارش بشنوید درباره فیلم جدید اودیسه از مهران کریمی.
فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، ان هاتاوی و زندیا سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروارا روایت میکند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار میرود و داستان اودیسیوس، پادشاه ایتاکا را روایت میکند که پس از پایان جنگ تروآ سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را ان هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب ها بحث کرده. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آی مکس فیلم برداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلم برداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلمبرداری با دوربین‌های آی مکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلمبرداری آن در 6 کشور انجام شده است. این فیلم تاکنون نقد‌های مثبتی دریافت کرده و از همکنون گمان زنی‌ها درباره شانس آن در فصل جوایز سینمایی آغاز شده. تنها در آمریکای شمالی اودیسه 124.5 میلیون دلار درآمد کسب کرد و سومین افتتاحیه بزرگ سال را پس از 2 فیلم خانوادگی داستان اسباب بازی 5 با 159 میلیون دلار و فیلم سوپر ماریو گالکسی با 131 میلیون دلار را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورده که درجه سنی آر فیلم تعداد مخاطبانی را که امکان تماشای آن را دارند محدود می کند. در میان تماشاگران آمریکای شمالی مردان 56% مخاطبان را تشکیل دادند و بیش از 3/4 خریداران بلیت بالای 25 سال سن داشتند. نیمی از مخاطبان فیلم نیز بین 18 تا 34 سال سن داشتند. بریتانیا و ایرلند بیشترین فروش افتتاحیه بین المللی را به خود اختصاص دادند. این فیلم در این منطقه طی 3 روز 12.9 میلیون پوند فروش کرد. اودیسه در نخستین آخر هفته اکران جهانی خود در 73 بازار بین المللی روی پرده رفت و در بیش از 12,800 سالن سینما و 26,000 پرده نمایش در سراسر جهان اکران شد که شامل 440 سالن آی مکس نیز می شود. کریستوفر نولان کارگردان این فیلم اخیراً به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا گفته که به دلیل دشواری‌های فیلمبرداری اودیسه دست کم 3 سال طول خواهد کشید تا فیلم دیگری بسازد. او به روزنامه گاردین گفت واقعا مشتاق است دوره‌ای داشته باشد که هیچ کاری انجام ندهد. احساس می‌کند مدت زیادی است چنین فرصتی نداشته.
با اسم گزارش مهران کریمی، برنامه ساعت 22 رادیو فردا هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.